19 با رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه نوروزی شما بخیر. شنونده عزیز رادیو فردا، هفتمین روز فروردین ماه سال 1404 هست و سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا در این برنامه که در اون میپرسیم چرا آمریکا در پی مصادره درآمد 47 میلیون دلاری ایران از یک معامله نفتی است. همچنین میپرسیم که آیا اطلاعات میلیون ها کاربر بانک سپه هک شده است یا خیر، و در یک گزارش ویژه خواهید شنید که بازیگران جانشینی بعد از علی خامنه ای چه کسانی هستند. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد که اگر گروه افراطی حماس گروگان‌ها را آزاد نکند، این کشور بخش‌هایی از نوار غزه را تصرف خواهد کرد. همزمان حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد، روز چهارشنبه هشدار داد اگر اسرائیل بمباران مناطق فلسطینی را متوقف نکند، به گفته این گروه گروگان‌هایش در تابوت را باز خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو در جلسه پارلمان اعلام کرد هرچه حماس بیشتر از آزادی گروگان‌های اسرائیل خودداری کند، فشار اسرائیل بیشتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 251 گروگانی که در حمله روز 7 اکتبر سال 2023 حماس به خاک اسرائیل رو بوده شده، 58 گروگان همچنان در غزه نگهداری می شوند، از جمله اجساد 34 نفری که به گفته ارتش اسرائیل کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد از هفته آینده تعرفه 25% بر واردات خودروها و کامیون‌های سبک اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ هدف از این اقدام را احیای صنایع آمریکا و جبران کسری تجاری اعلام کرد. به در واکنش، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، این تصمیم را برای کسب و کارها زیانبار و برای مصرف کنندگان بدتر دانست و تاکید کرد اتحادیه اروپا از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، نیز آن را حمله مستقیم به کارگران کانادایی خواند. فرانسه نیز با انتقاد از سیاست اقتصادی آمریکا از تدوین فهرستی از کالاهای تجاری، نگرانی‌ها درباره آغاز جنگ تعرفه‌ای گسترده‌تری میان آمریکا و اروپا و کانادا را افزایش داده است. در خبری دیگر، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، میگوید جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا را به طور کامل نبسته است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تحلیل رفتار اخیر مقامات آمریکایی گفت که واشنگتن با اتخاذ سیاست یا جنگ یا مذاکره تلاش دارد ایران را در فضای تحریم و تهدید به گفتگو بکشاید. آقای خرازی این سیاست را بخشی از یک جنگ روانی برای ایجاد خوشبینی خیالی، سردرگمی و دو قطبی سازی در داخل ایران خواند. دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، همزمان با اعمال سیاست فشار حداکثری، با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار مذاکره برای برچیدن برنامه هسته‌ای ایران شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم نسرین افشار و خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
ساعت در ایران 19:04 است و در این برنامه دعوت میکنم که همراه ما باشید. به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت. از جمله در خبرها شنیدید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده که اگر گروه افراطی حماس گروگان‌ها را آزاد نکنه، این کشور بخش‌هایی از نوار غزه را تصرف خواهد کرد، و این در حالی است که روز گذشته برای دومین روز پیاپی اعتراضاتی در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس در جریان بوده. بشنویم بیشتر در برای این تحولات از ایلیا جزائری.
برای دومین روز پیاپی تظاهرات فلسطینی‌های ساکن غزه علیه گروه افراطی حماس ادامه یافت، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. با شعار حماس برو بیرون، حماس با صدور بیانیه‌ای به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد و آن را به سود اسرائیل توصیف کرد. این گروه خواستار متحد شدن فلسطینی‌ها در برابر آنچه ورشکستگی اشغالگران و تلاششان برای از هم گسستن اتحاد مردم غزه خواند شد. در این بیانیه خطاب به مردم غزه آمده است: زندگی در رنج و عذاب میلیون‌ها بار بهتر از ایستادن در کنار دشمنی است که دستش به خون مردمتان آلوده است. این در حالی است که در روز دوم تظاهرات ساکنان غزه با خواست پایان جنگ و برپایه حکومت مدنی در این باری که گسترده‌تر شد. یکی از معترضان میگوید:
ما میخواییم تو صلح زندگی کنیم، خسته شدیم، بچه‌م 15 سالشه، چجوری براش امنیت تامین کنم؟ ما میخواییم زندگی کنیم، خدا ما رو آفریده تا زندگی کنیم، نه اینکه نکبت بکشیم. حماس داغونمون کرده، حماس دربدرمون کرده.
حماس که از حدود 18 سال پیش کنترل غزه را در دست دارد، 15 مهر گذشته دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله‌ای که طی آن حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. این حمله کلید جنگی ویرانگر را زد. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت و نوار غزه را به یک ویرانه تبدیل کرد. در پی این تظاهرات گروه فلسطینی فتح که رهبریش را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر عهده دارد، از حماس خواست به خواست مردم توجه کرده و از حاکمیت غزه کنار برود. این تحولات در پی مواجه شدن آتش‌بس ناپایدار در غزه با چالش و افزایش خطر آغاز دوباره جنگ فراگیر روی می‌دهد. آتش‌بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شد، اما در پی عدم توافق اسرائیل و حماس بر سر تمدید آن یا آغاز مرحله دوم از توافق، اسرائیل از 28 اسفند گذشته حملات خود به غزه را از سر گرفت. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون حدود 800 کشته بر جای گذاشته است. شامگاه سه‌شنبه عبداللطیف القنوع سخنگوی حماس در حمله هوای اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال غزه کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه در پارلمان اسرائیل گفت:
ما در حال تغییر دادن چهره خاورمیانه هستیم. جنگ در غزه ادامه دارد. هرچه حماس بر مخالفت با آزادی گروگان‌ها اصرار کند، فشار ما بیشتر خواهد شد. به همکارانم در پارلمان و همچنین به حماس میگویم این فشار شامل تصرف سرزمین‌ها نیز خواهد شد.
از سوی مصر در تلاش است جلوی تشدید بحران را بگیرد، از این رو پیشنهاد تازه‌ای برای تمدید آتش‌بس ارائه داده که شامل ادامه آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس می‌شود. هنوز اسرائیل به پیشنهاد مصر پاسخ نگفته است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که همکارانم منتشر کردند، تصمیم آمریکا به مصادره پول 1,000,000 بشکه نفت به دلیل ارتباط با سپاه هست. برنامه آمریکا برای مصادره مبلغ حدود 47,000,000 دلار به دادگاه رفته و در واشنگتن در حال بررسی است. در گفتگو با دالغا خاطرنقلو، کارشناس حوزه انرژی در باکو، از او درباره جزئیات این پرونده پرسیدم.
در بندر خارک این محموله بارگیری شده و بعد از اینکه 4 بار شیپ تو شیپ شده، یعنی محموله از یک کشتی به کشتی دیگه منتقل شده تا منبع نفت که نفت ایرانی باشه رو پنهان بکنن، جعل سند کردن نهایتاً به نام نفت مالزی و این رو حمل کردن به کرواسی و در اونجا به یک تأسیسات ذخیره نفت تخلیه کردن. پول کرایه اون تأسیسات برای ذخیره نفت ایران رو هم با دلار حساب کردن و نهایتاً آمریکا متوجه شده این پول رو مسدود کرده، یعنی پولی که 47,000,000 دلار از بابت 1,000,000 بشکه نفت قرار بود اونی که خریدار بود واریز بکنه یا واریز کرده مسدود شده.
این پول کجا مسدود شده دقیقا؟
در کرواسی. بله،
این بله. وضعیت رو الان به چه سمتی میبره؟ ما سابقه این رو داشتیم که تا حالا آمریکا بخواد درآمد حاصل از نفت رو مصادره بکنه؟
بله، چندین مورد بوده که ایران حتی در سال 2022 دو محموله نفت ایران مصادره شد. در واقع ایران وقتی که نفت خودش رو جعل سند میکنه و با سیستم مالی آمریکا، یعنی با دلار اون رو معامله میکنه یا با دلار اون رو ذخیره میکنه یا کلا از سیستم مالی آمریکا استفاده میکنه، آمریکا میتونه اون رو توقیف بکنه. مضاف بر این که یک نکته‌ای که خیلی هم مهمه اینه که ارزش 1,000,000 بشکه نفت در سال 2024 که توقیف شده، فکر کنم اواخرش بوده، حدود 75-80 دلار بود. اما این رو 47,000,000 دلار، یعنی با 47 دلار هر بشکه‌ای حساب کردن. این نشون میده که چقدر، چه حجمی از درآمدهای نفتی ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها از بین میره.
یعنی حدوداً نیمی از ارزش اون نفت بله. فروخته شده کمتر میشه. و این رو ما پیشتر هم صحبتی داشتیم در این باره، اینکه صحبتایی بود که وزیر خزانه داری آمریکا هم کرده بود مبنی بر اینکه اون فشار تحریمی رو برای رسوندن صادرات نفت ایران به حداقل ممکن به صفر رسوندن. فکر میکنید که الان با چنین وضعیتی وقتی که درآمد رو میخوان مصادره بکنند، این نفتکشایی که در اون ناوگان ارواح گفته میشه اسمش، اون نفتکشایی که با خاموش کردن سیستم شناساییشون دارن کار رو پیش میبرن، تا کی ممکنه که تهران بتونه به این صادرات نفت به این شکل ادامه بده؟
در واقع بخش عظیمی از نفتی که ایران از طریق ناوگان ارواح، یعنی 400 حدود 400 نفتکش هستن، منتها خیلی از اونها در سالهای گذشته فعال بودن. پارسال 150 نفتکش در قاچاق نفت ایران فعال بود. از ماه اکتبر، یعنی از پاییز تا حالا، نیمی از اونها تحریم شده و از طرفی ما میبینیم که بخش قابل توجهی از نفتکش‌هایی که تحریم شده از نوع سوپر نفتکش، حالا بگیم یا اصطلاحا میگن VLCC، یعنی اینا ظرفیت حمل 2,000,000 بشکه نفت رو دارن. ایران برای اینکه صادرات نفت رو بتونه ادامه بده دست کم به 50 نفتکش عظیم نیاز داره. الان فقط 43 تا نفتکش عظیم وجود داره که تحریم نشدن، برای ایران کار میکنن. اگه اونا هم تحریم باشه وضعیت ایران بسیار سخت‌تر خواهد بود. و یه نکته دیگه این که از اکتبر ما وقتی به آمارهای تخلیه نفت ایران نگاه میکنیم در چین، میبینیم که از 1,800,000 بشکه به در ژانویه به 850,000 بشکه، یعنی کمتر از نصف شد. اما در ماه فوریه به 1,400,000 بشکه دوباره یه مقداری افزایش پیدا کرده و در کل صادرات نفت ایران بسیار کاهش پیدا کرده. من با صحبت‌هایی که با شرکت‌های کپلر، شرکت تنکر ترکرز، وورتکسا و چند شرکت دیگه داشتیم، همه متفق القول بودن که تا چند ماه آینده صادرات نفت ایران احتمالاً به زیر 1,000,000 بشکه خواهد رسید.
از دالقا خاتون‌اوغلو میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در باکو، درباره برنامه مصادره درآمد 1,000,000 بشکه نفت ایران توسط دولت آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
19:14 در ایران هست، همراه این ایستگاه 19 هستید در شامگاه پنجشنبه. انتشار خبر سفر نوروزی و تجملی معاون پارلمانی مسعود پزشکیان به قطب جنوب موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته، تا جایی که دولت رو به واکنش و تکذیب خبر واداشته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
حضور آقای دکتر پزشکیان وضعیت معیشتی مردم به مراتب نسبت به گذشته یاخسیلش ازاخ. امیدوارم که مردم آذربایجان و کل ایران با رأی بالا آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری از خیلی.
این صدای شهرام دبیری بود که در کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان از مردم ایران خواست برای بهتر شدن وضعیت معیشتی به آقای پزشکیان رأی دهند. او که این روزها خبر سفر پرهزینه‌اش دولت مسعود پزشکیان را به واکنش واداشت. شهرام دبیری پیشینه عضویت در شورای شهر تبریز و شورای عالی استانها را نیز دارد و پیشتر برخی خبرگزاری‌ها در ایران گزارش کرده بودند که به اتهام فساد مالی در مقام رئیس شورای شهر تبریز بازداشت شده است. هرچند مدتی بعد خبر تبرئه او و حتی احراز صلاحیتش برای دوره ششم انتخابات شوراها نیز رسانه‌ای شد. حالا روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در ایران انتشار برخی خبرها درباره سفر نوروزی پرهزینه و لاکچری شهرام دبیری به قطب جنوب را خبرسازی و شایعه خوانده و نوشته که سفر شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان به قطب جنوب صحت ندارد. در بیانیه روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری آمده که تصاویر منتشر شده از آقای دبیری و همسرش قدیمی بوده است. اشاره این بیانیه به عکس‌هایی است که همسر شهرام دبیری به تازگی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد و پس از مدت کوتاهی آنها را حذف کرد. یکی از این عکس‌ها شهرام دبیری و همسرش را روبروی کشتی گردشگری به نام پلانسیوس نشان می‌دهد که درست در همان روز به قطب جنوب رفته است. این کشتی از جنوب آرژانتین عازم قطب جنوب شده و کمی پیش از آن از شهرام دبیری و همسرش در شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین هم دو عکس منتشر شده است. خبر سفر دو هفته‌ای و پرهزینه به قطب جنوب منتقدان دولت و حکومت را در شبکه‌های اجتماعی به واکنش واداشت. آن هم در زمانی که بخش بزرگی از مردم ایران زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی هستند. آنها نوشتند که نه تنها دولت در حل مشکلات اقتصادی مردم ناتوان بوده است، این گونه خبرهای پرحاشیه نیز حکایت از بی‌توجهی آمدانه به وضعیت مردم دارد. پس از انتشار خبر سفر پرماجرای شهرام دبیری، برخی از سایت‌های خبری همچنین او را متهم کردند که برخی نزدیکان و اقوام خود را نیز در اداره‌های دولتی و شرکت‌ها منصوب کرده است. موضوعی که باید دید با توجه به حواشی و خبرهای قبلی درباره شهرام دبیری چه پیامدهایی را برای شخص او و دولت مسعود پزشکیان به همراه خواهد داشت.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما در 48 ساعت اخیر خبر هک شدن بانک سپاه در فضای مجازی منتشر شده. حجم اطلاعات هک شده به ادعای گروه هکری کود بریکرز 1 ترابایت داده و اطلاعات مالی، هویتی و سکونت 42 میلیون مشتری این بانک. روز گذشته روابط عمومی بانک سپاه این خبر را تکذیب کرده و گفته تا کنون هیچ گونه هک و نفوذی به سیستم های بانک صورت نگرفته. اگرچه حالا تصاویری هم از داده های هک شده در فضای مجازی دست به دست میشه. ارزیابی اشکان خسروپور پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در فرانسه رو در این باره بشنوید.
واقعیتش اینه که راجب بانک سپه به طور مشخص نمیشه گفت که هکی اتفاق افتاده یا نه، به خاطر اینکه با یک تکذیبی هم اونور داریم. منتها بررسی فایل هایی که در واقع اصطلاحاً نشت پیدا کرده نشون میده که یه سری اطلاعات واقعی وجود دارن. بخشی از این اطلاعات قدیمی هن، منتها خب با توجه به اینکه داده های مشتری ها در طی سالهای گذشته بارها لیک شده، در واقع نشت پیدا کرده، ممکنه که یک نمونه های شبیه سازی شده از اونا باشه. آدم خیلی نمیتونه دقیق بگه. این گروه هکری هم که وجود داره، گروه هکری تازه کاریه، در واقع سابقه ای از این گروه وجود نداشته که آدم بتونه بررسی بکنه سابقه شون رو و بدونه که چقدر دقیق دارن صحبت میکنن.
و اطلاعاتی که منتشر شده چقدر شبیه مثلا اطلاعاتی است که پیشتر فاش شده بود از بانک‌های ایرانی؟ چه اهمیتی ممکن اصلا داشته باشه این اطلاعاتی که منتشر شده؟
خود این اطلاعات شامل مثلا اسم، فامیل، آدرس یا شماره تلفن ممکنه باشه. در نگاه اول ممکنه خیلی چیزای عجیب غریبی به نظر نرسه، یا حتی در مواردی ممکنه خیلی اطلاعات شخصی هم به نظر نرسه، ولی اون کسانی که اینها رو میتونن استفاده بکنن با کنار هم گذاشتن این داده هاست که میتونن به یک نتیجه برسن. مثلا متوجه بشن که شما منزلتون کجاست، از کجا به کجا حرکت میکنید در طول روز و چه خریدهایی دارین، چه سلایقی دارین، و اگر که بخوان شما رو تحت فشار بذارن یا مشکلی براتون ایجاد بکنن یا اعتمادتون رو جلب بکنن، مثلا از طریق تلفن بهتون بگن که یک پولی رو منتقل بکنید به فلان جا، چون اطلاعات شخصی شما رو دارن، شما راحت‌تر اعتماد میکنید بهشون. کنار هم گذاشتن این اطلاعاتی که مقداری ترسناک و خطرناکه به طور کلی، اما درباره این اطلاعاتی که تازه نشر پیدا کرده خیلی میگم راجبه جزئیاتش و اینکه دقت این اطلاعات چقدره واقعا خیلی دقیق نمیشه گفت. اون چیزی هم که من دارم نقل میکنم به نقل از چند نفریه که در واقع شخص سالس هایی هن که این داده ها رو بررسی کردن، من خودم نه. که چک نکردم.
و تکسیبی بانک سپر رو اشاره کردید، چی میگه بانک و چقدر اون تکسیبی قابل استناد هست؟
روابط عمومی بانک سپه میگه که تکذیب میکنه این مورد رو و میگه که هکی اتفاق نیفتاده. واکنشش هم این هست که ما یک در واقع سیستم های ما به اینترنت وصل نیست و به خاطر همین چون وصل نیست هکی صورت نمیتونسته بگیره از نظر فنی. منتها خب این چند تا مورد میشه راجبش گفت. یکی این که تکذیبی ها که همیشه اتفاق میفته و بعدش خیلی وقتا متوجه میشیم که تکذیبی اشتباهی بوده، اون هک اون اتفاق رخ داده دیگه، نمونه های مفصلی رو داریم در طول یکی دو سال اخیر. ولی به جز اون هم نظر فنی این که به اینترنت وصل نباشه یک سیستمی نمیتونه گواه این باشه که در واقع این هک صورت نگرفته باشه، چون راه های مختلفی هست برای این که بشه به یک سیستمی نفوذ کرد. نمونه خیلی پیشرفته و معروفش استاکسنت هست دیگه، یعنی سیستم هایی که به اینترنت وصل نیستن ولی هک میشن، اطلاعاتشون سرقت میشه و هزار تا اتفاق
و به غیر از اون سرقت اطلاعات میتونه به صورت فیزیکی هم اتفاق بیفته، یعنی الزاما از
همه اینا میتونه اتفاق بیفته و لزوما این که به اینترنت وصل نباشن یا باشن چون ممکنه که خیلی تاثیرگذار نیست. در واقع موضوع اینه که اون سیستم ممکنه که به اینترنت وصل نباشه ولی به هر حال به یک جایی وصله دیگه، داده ها از یه جایی بهش وارد میشه، ازش خارج میشه. اینا همه نقطه های ضعفی هستند که میتونن وجود داشته باشن.
و در یک نگاه کلانتر این وصل بودن یا نبودن چنین سیستمی به اینترنت، اصلا بحث زیرساخت‌ها در ایران که در طول سال‌های اخیر با شما و سایر ناظران ما بسیار صحبت کردیم درباره اینکه آسیب پذیر بودن سیستم‌هایی که در ایران وجود داره.
ببینید واقعیتش اینه که این آسیب پذیری همیشه بوده، یعنی دست کم از طی مثلا 5-6 سال گذشته همیشه این اتفاق بوده و وقتی که صحبت میکنی با کارشناسان شبکه و امنیت صحبتشون اینه که مثلا راجع به مدیران دولتی و مدیران هولدینگ ها ایدهشون اینه که ما یک سیستم های گرونی رو پول میدیم میخریم، یک سری سخت افزار گرون قیمت و عجیب غریب رو خریداری میکنیم، اونتا در واقع اون رسیدگی که باید بهشون بشه، مثلا آپدیت هایی که باید دریافت بکنن در دسترس نیست یا نیرویی که بتونه با اینها کار بکنه وجود نداره. الان ما در واقع حجم مهاجرتی که مربوط به استارتاپ ها بوده، شرکت های اقتصاد دیجیتال هم بوده، خیلی افزایش پیدا کرده، خیلی از اینا کار نمیکنن، با یه سری مؤسسات در واقع دولتی ترجیح میدن که در مؤسسات خصوصی باشن. در نتیجه این ضعف امنیتی وجود داره، یعنی به هر حال در معرض هک وجود دارن. حتی اگه بهترین سخت افزارا وجود داشته باشه، وقتی نیرویی نیست که باش کار بکنه یا اونقدری کار بلد نیست، جزئیات رو نمیدونه، این هک ها میتونه اتفاق بیفته. کمون که اتفاق هم افتاده دیگه، راجع به بانک ها ما نشر اطلاعات رو داشتیم، راجع به سازمان های دولتی بارها داشتیم و این اصلا چیز جدید و غافلگیر کننده هم نیست متاسفانه.
ارجبی اشکان خسروپور رو میشنیدید، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در فرانسه، که درباره احتمال هک شدن اطلاعات در بانک سپه به ما میگفت. اما تورج دریایی، استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه کالیفرنیا در ایروین، به سمت سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا منصوب شد. آقای دریایی که از حدود 18 سال پیش، یعنی سال 2007 میلادی، استاد تاریخ در دانشگاه ایروین بوده، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
دانشنامه ایرانیکا از سال 1990 در آمریکا آغاز به کار کرد در دانشگاه کلمبیا زیر نظر استاد احسان یارشاطر. اما باید ذکر کنم که ایده داشتن یک همچین دانشنامه‌ای برمیگرده به سالها قبل، حتی به دهه 40 خورشیدی، زمانی که مرحوم سید حسن تقی‌زاده در صدد بود که در ایران یک دانشنامه به زبان فارسی که جامع باشه و تمام اطلاعاتی که درباره ایران و منطقه هست رو به فارسی ترجمه کنه، و ایشون با دکتر یارشاطر که در زمان جوانی بود بودند، نزدیکی داشتند و همکاری کردند و البته به ثمر نرسید تا اینکه خود دکتر یارشاطر توانست در دهه 50 میلادی در ایران این دانشنامه را آغاز کنه با نام دانشنامه ایران و اسلام.
و چگونه به دانشنامه ایرانیکا تغییر نام داد و آیا روند کار با اون هم تغییر کرد؟
من فکر میکنم خب موقعی که به فرنگ اومد دانشنامه در نیویورک تصمیم گرفته شد، حالا به دلایل من فکر کنم حتی پرسیکا هم قرار بود شاید نام بگیره، ولی تصمیم گرفتن که ایرانیکا باشه. و ایرانیکا اینجا به معنی این که مطالعه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران به بزرگترین وجه آن، یعنی نه فقط مرزهای کنونی ایران، بلکه هر کجا تمدن ایرانی، ایرانیان در اونجا سکنا داشتند و اثر داشتند.
آقای دریایی، دانشنامه ایرانیکا رو به عنوان مرجعی پژوهشی برای تمامی ابعاد تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی معرفی می‌کنند. خب اطلاعاتی که منجر به انتشار ایرانیکا شده از کجا به دست آمده؟
باید بگم که دانشنامه ایرانیکا به مانند دانشنامه‌های مرسوم دیگر نیست. به این دلیل که شما اگر توجه کنید به مدخل‌ها، شما می‌بینید که این نوشته‌ها فوق‌العاده نه تنها آکادمیک ولی با تمام منابعی که مهم هست برای اون مدخل ذکر شدن. یعنی یک نوشته نیست با 3 یا 4 تا در حقیقت رفرانس و کتابنامه. در حقیقت یک کار بسیار تحقیقی هر مدخل، و از کسی که درخواست میشه اون مدخل رو بنویسه اصولاً یا مهمترین و اولین و یا یکی از مهمترین محققانی است که در اون باره نوشته در طول عمرش و کاملاً سوژه رو میشناسه. این دو مسئله من فکر میکنم ایرانیکا رو یه مقدار متفاوت میکنه از دیگر دانشنامه‌هایی که چاپ میشده.
آقای دریایی، بسیاری از لغتنامه ها، دانشنامه ها، انسایکلوپیدیا ها مرتب تغییر میکنن. آیا این شامل دانشنامه ایرانیکا هم میشه؟ آیا تصحیح و تغییری در این مدت در اون ایجاد شده؟
البته من فکر میکنم دانشنامه در طول عمر خودش به هر حال تغییراتی داشته. نخست مسئله این بود که تاریخ، ادبیات و تمدن ایران مد نظر باشه. من فکر میکنم در یک زمانی مسائل حالا تاریخ اجتماعی، سوسیولوژی و غیره هم بیشتر و پررنگتر شد در دانشنامه ایرانیکا، و کسی که سردبیر یا سربیراستارم هست اون دیده به خصوص رو میتونه داشته باشه یا داره نسبت به اینکه چه چیزی اولویت داره شاید در دانشنامه که شاید همه چیز نتونه درش بگنجه.
خب اشاره خوبی بود. چه چیزی اولویت داره الان از دیدگاه شما که سرویراستار یا سردبیر این دانشنامه هستید؟
بر من فکر میکنم اون دید نخست که ما باید در خارج یک نوع، به نظر من هست در حقیقت این سجل ملی ماست در خارج، که به زبان انگلیسی درباره تمام ارکان مهم تمدن و تاریخ و ادبیات ایران ما یک سندی به جا بگذاریم، که فکر میکنم این ایرانی باشه. اما برای من و به دید من، برای اینکه بتونیم این تمدن رو بشناسیم و به خارجی ها بشناسونیم و حتی برای خودمون، من فکر میکنم لازمه که درباره نقاش های معاصر، مثلا به تازگی خانم پروانه اعتمادی فوت کردن و اثرشون بر روی هنر ایران و اهمیتی که داشتند صحبت بشه. تمام محوطه های باستانشناسی که در این چند دهه حفاری میشن ولی گزارش ها بعد وقتی متأسفانه فقط به فارسیه، اینها درس پیدا کنند، کسانی که روی باستانشناسی جهان و تاریخ جهان کار میکنند اطلاع پیدا بکنند. و همچنین من فکر میکنم دانشنامه باید به روز بشه از لحاظی که عکس، صدا، موسیقی، یعنی یک نوع دانشنامه زنده بشه که نسل جدید هم که میخواد آشنا بشه مثلا با مرزیه، ما باید به ام برسیم، حرف بعدیمون هست، نه عکس خانم مرزی باشه، بلکه ویدیویی باشه ازشون و صداشون باشه، یک همچنین فرمی مطرح میکنم دانشنامه رو به پیش میبره.
از تورج دریایی درباره ایرانیکا میشنیدید. اما بعد از آیت الله علی خامنه ای برای انتخاب رهبر سوم، چه نهادهایی بازیگران اصلی و کلیدی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی، دفتر پرقدرت رهبر فعلی؟ برای پاسخ به این سوالات دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو همراه باشید با وحید پوراستاد.
بعد از آیت الله علی خامنه ای برای انتخاب رهبر سوم، چه نهادهایی بازیگران اصلی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی، دفتر پرقدرت رهبر فعلی، آنها چه نقشی در انتخاب رهبر آینده بازی خواهند کرد و چه تأثیری در این فرایند خواهند گذاشت؟ چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج چه نقشی را در انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایفا می کنند؟ و از همه مهمتر، مردم ایران این بار در انتخاب رهبر بعدی کجای این معادلات قرار می گیرند؟ آیا این مردم همان مردم سال 68 هستند که انتقال قدرت بدون توجه به خواست آنها انجام شود؟ آیا مردم تمایلی به ادامه نهاد ولی فقیه در ساختار جمهوری اسلامی بعد از رهبر فعلی را دارند؟ و آیا ساختار قدرت برای جانشین بعد از خامنه ای با این مردم ناامید و دلبریده از جمهوری اسلامی بدون چالش و جدال خواهد بود؟
اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟
من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده یک گزارش جانشینی رهبر و بازیگران بعد از خامنه ای هستید.
مجلس خبرگان رهبری.
مجلس ششم خبرگان رهبری پس از مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند 1402 از اول خرداد 1403 کار خود را آغاز کرد. مجلسی با اکثریت فقیهان حکومتی و فاقد فقیهی منتقد و مستقل. مدت این مجلس 8 سال است. با توجه به سن بالا و بیماری‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به احتمال زیاد این مجلس نقش مهمی در انتخاب رهبر بعدی ایفا خواهد کرد. آقای خامنه‌ای متولد تیر ماه 1318 است و همکنون 85 ساله است. حاکمیت برای تعیین مجلس 88 نفره خبرگان رهبری دست به خالص‌سازی بیشتری زد و همانند چند دوره گذشته، تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده برای این مجلس بیشتر از تایید شدگان شد. در هیچ دوره‌ای تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیشتر از دو برابر کرسی‌های مورد نیاز نبوده است و تاکنون هیچ زنی هم اجازه ورود به این مجلس مردانه فقهی حکومتی را پیدا نکرده است. برای انتخابات ششم خبرگان رهبری 510 نفر کاندیدا شدند و شورای نگهبان بر پرونده صلاحیت 366 نفر مهر قرمز زد و برخی هم انصراف دادند و فقط 144 نفر را تایید صلاحیت کرد. از نکات عجیب تایید کاندیداهای خبرگان رهبری که باید بر عملکرد رهبر نظارت کنند، توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد که همگی آنها منصوب خود رهبر جمهوری اسلامی هستند. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
حاجه آمیزتر این که حتی همین قانون اساسی هم اومدن با نظارت استصوابی به بنبست مطلق کشوندنش. یعنی اگر مثلا یک راهی گذاشته شده و تو قانون اساسی که مجلس خبرگانی که منتخب ملت هست نظارت کنه بر رهبری که پاشو کج نگذاره، اومدن با این دور باطل که داره، یعنی در واقع انتخابات دو درجه‌ای کردن، شورای نگهبانی که خودش مبعوث رهبره بعد یه دور سرند بکنه کاندیدا رو، در واقع میشه نمایندگان رهبر اعضای مجلس خبرگان رهبر یه دور انتخاب کنن، بعد عرضه کنن به مردم، بعد تو مردم هم 30-40% بیان رای بده. اصلا مجلس خبرگانی که نماینده 30-40% مردم باشه، نماینده اکثریت آرا نباشه، نمیتونه در مورد رهبری که متعلقه به یک کشور تصمیم بگیره. و بعدم با نظارت استصحابی اصلا اومدن بستن این راه رو، یعنی در واقع دیگه هیچ مکانیسم نظارتی واقعی هم در مورد رهبر وجود نداشت. نتیجه‌اش هم شد چیزی که ما الان می‌بینیم.
اگر برای ورود به مجلس پنجم خبرگان صلاحیت برخی از چهره‌های نزدیک به بیت آیت الله خمینی مانند محمد موسوی بجنوردی، مجید انصاری و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را رد کردند، برای مجلس ششم خبرگان نیز صلاحیت برخی از چهره‌های نامدار دیگر رد شد. شاخص‌ترین آنها حسن روحانی و محمود علوی بودند. چهرهایی که در کارنامهشان عضویت 45 ساله در مجلس خبرگان، دبیری شورای عالی امنیت ملی، 8 سال ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات بود. حسن روحانی بعد از رد صلاحیتش در نامه این خطاب به مردم نوشت:
من می دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیر گذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان یا انگیزه ثبت نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا رد صلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
برای مجلس ششم احمد جنتی رئیس قبلی مجلس خبرگان به خاطر سن بالا دیگر نامزد نشد. صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه نیز از حوزه انتخابی خود اصلا رأی نیاورد و حتی حاکمیت هم تلاشی برای دوپینگ او برای رأی آوردن نکرد. اگر امروز اندک زاویه‌ای با رهبر داشته باشید، شما را از همون ابتدا از حلقه تصمیم‌های کلیدی دور و یا حذف می‌کنند تا دچار دردسرهای بعدی نشوند. بر اساس همین اصل، مجلس خبرگان ششم رهبری به یکی از خالص‌ترین مجالس تبدیل شد، خالص‌تر از گذشته.
در انتخاب رهبر احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودربازی‌ها رو بذارن کنار.
احمد علم‌الهدا عضو تندرو مجلس خبرگان پیش از این نسبت به افرادی که در بینش سیاسیشان با رهبر جمهوری اسلامی زاویه دارند هشدار داده و گفته بود نباید بگذاریم افراد زاویه دار با ولایت به جایی برسند.
شما برادران و خواهران، یا از هر کل دهنی شنیدید گفت رهبری که معصوم نیست، این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبره.
در انتخابات مجلس ششم خبرگان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت و داماد احمد علم‌الهدا نیز که از رأی پایین خود در تهران به خاطر مشارکت پایین مردم باخبر بود از استان خراسان جنوبی وارد خبرگان شد. از او به عنوان رئیس بعدی خبرگان و یکی از گزینه‌های رهبر بعدی یاد می‌شد، اما مرگ پر ابهام او در سقوط بالگرد معادلات پشت پرده حلقه پنهان قدرت را تغییر داد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان یک وظیفه اصلی دارد و آن تعیین جایگزین پس از درگذشت رهبر است.
پس از درگذشت رهبر، تعیین جایگزین به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول 5 و 109 بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از اعضای مجلس خبرگان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
خبرگان منتخب مردم مورد اشاره در اصل 107 عملاً به خبرگان حکومتی تبدیل شده است و اینکه این اصل میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، با واقعیات و ساختار چند دهه اخیر جمهوری اسلامی تطبیق ندارد، زیرا تعداد زیادی از اعضای خبرگان تا کنون حتی جرأت این که به وظیفه خود در اصل 111 قانون اساسی عمل کنند را نداشتند.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. در صورت فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
چرا اعضای خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند؟ پاسخ کوتاه این است که این مجلس مجلسی مستقل نیست و مجلسی حکومتی زیر سایه ولایت فقیه است. بیشتر ترکیب مجلس خبرگان نمایندگان و منصوبان آیت الله خامنه ای تحت عنوان امام جمعه و یا نماینده ولی فقیه در نهادها و استانها هستند و به شدت تحت نفوذ و سیطره نهادهای امنیتی و دفتر پرقدرت رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. عماد الدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تو این سارا هر کسی یه سرش از یه حدی بیشتر ارتفاع گرفت زدن و در واقع اومدن یه سقف تنگ کردن، یعنی همه رو به همه باید قدشون کوتاه‌تر از این کسایی باشه که ما الان داریم. در نتیجه عقیم شده جمهوری اسلامی، انقدر عقیم شده که من میگم مثلا فرض کنید گفتمان ما، ادله ما رو بذارید کنار، اصلا اینکه میگیم چیز به اسم حکومت دینی وجود نداره، میخوایم بیایم بشیم مدافع دو آتیشه همین گفتمان ولایت فقیه توی قانون اساسی. آقا هیچ مصداقی الان براش نداره. واقع گرایانش اینه که شما مصداق وقتی نداری این اصلا سالبه به انتفاع موضوعی رو بذارید کنار و یه تدبیر دیگه بیاندیشید. بعد اگر رای غیر از این بخوام برن مجبور میشن این اتفاق خواهد افتاد. مجبور میشن یه کسی رو به رغم اینکه واجد اون صلاحیت ها نیست، واقعا در تراز ولی فقیه که تو همین قانون اساسی خودشون هست نیست، اینو بیارن و به زور حاکم کنن، یعنی با فشارهای امنیتی و نمیدونم اینها سعی کنن اینو ببینید دیگه ولی فقیه که به ضرب و زور نمیدونم دستگاه امنیتی پلیسی بخواد قدرتش مستقر بشه که این دیگه نمیتونه ولی فقیه باشه، نمیتونه اون وصف عدالت مقبولیت آموچی داره داشته باشه. نهایتا متوسط به این روش میشن و اینم خطرهای اصلا ممکنه که واسه انفجار بشه تو جامعه. به همین جهته که من میگم اصلا فرض کنید مدافع هم باشید، یه مستاق یه مستاقی که زی سراح باشه. آقای خامنه ای سال 68 راجب خودشمون تعبیر رو به کار میبره. شما یکی در تراز آقای خامنه ای سال 68 هم را ندارید رای. بنابراین باید اصلا این بحث رو درش رو بحث بنظرم.
بنابراین انتخاب رهبر بعد از آیت الله خامنه ای بیش از آن که 0 تا 100 در داخل مجلس خبرگان رهبری شکل بگیرد، تابع نظر، نفوذ و بازیگران قدرتمند دیگری در بیرون این مجلس است.
نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران.
از مهمترین بازیگران پشت پرده انتخاب رهبر بعدی نهادهای امنیتی هستند. هرچند این نهادها نیز مجموعه فکری منسجمی نیستند و به جریانها و گروه‌های مختلف زینفوزی در درون خود تبدیل شدند که گاهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت با افراد و نهادهای درون و بیرون خود نیز جدال می‌کنند. اما با توجه به اینکه شاکلی هویتی کلی این نهادها از طریق رهبر فعلی و ساختار پرقدرت دفتر او شکل گرفته است، بنابراین نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران به سمت گزینه نزدیک به رهبر فعلی و دفتر او گرایش بیشتری دارند. همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره گذشته چهره‌های برجسته سپاه پاسداران نقش پیدا و پنهان بارزی برای انتخاب گزینه مورد نظر دفتر خامنه‌ای و به ویژه فرزند او مجتبی خامنه‌ای یعنی محمد باقر قالیباف داشتند، اما تلاش آنها به خاطر آراء پایین قالیباف حتی با وجود حذف رقبای جدی او از گردونه انتخابات ناکام مانده است. خددهی و فشار نهادهای امنیتی برای حذف گزینه‌های رهبری آینده به اعضای مجلس خبرگان به دلیل وابستگی شدید اعضای آن به حکومت و عدم استقلال فکری و اقتصادی آنها کار راحت تری است. اما بازیگری این نهادهای امنیتی در سایه نهاد پرقدرت دیگری قرار می‌گیرد که مهمترین و پیچیده‌ترین نقش را در آینده رهبری ایفا خواهد کرد.
دفتر پرقدرت آیت الله خامنه ای.
بیت یا دفتر رهبری هر چه نامش باشد، بزرگترین نهاد با نفوذ و قدرت بالا در حاکمیت جمهوری اسلامی است. برخلاف دفتر کوچک آیت الله خمینی که بیشتر رنگ مذهبی و غیر امنیتی داشت، دفتر آیت الله خامنه ای پرشمار، پرنفوذ و بیشتر ماهیتی سیاسی امنیتی دارد. آیت الله خامنه‌ای بعد از انتخاب به رهبری جمهوری اسلامی، هستی اصلی و مرکزی دفترش را از بین چهره‌های امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برگزید. رفته رفته این دفتر با تسلط بر زیر مجموعه‌های سیاسی اقتصادی، امنیتی نظامی و مذهبی تبلیغاتی بزرگ و بزرگتر و حتی دولتی در دولت شد، با ویژگی‌هایی که آن را به بازیگری بسیار مهم و تأثیرگذار در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل کرده است. هر چهره سیاسی امنیتی و حتی اقتصادی و فرهنگی در جمهوری اسلامی می‌داند اگر بخواهد در ساختار قدرت بماند باید خودش را با این دفتر هماهنگ کند. برخی از نهادهای اقتصادی زیر نظر مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بخش بزرگی از اقتصاد و منابع مالی ایران را تحت پوشش امپراتوری مالی خود دارند و البته به جایی هم پاسخگو نیستند. چند سال پیش بهزاد نووی نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی گفته بود 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم قرار دارد که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت ندارند. در بیت رهبر قدرت و نفوذ سیاسی فرزندان آیت الله خامنه ای به ویژه مجتبی پسر دوم او بسیار زیاد است. جلسات منظم مقام های امنیتی با مجتبی خامنه ای و تصمیم گیری های پشت پرده آنها برای عرصه سیاسی ایران امروز شفاف تر از گذشته شده است. مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و منتقد امروز جمهوری اسلامی:
ما در ارتباط با آقای مصطفی خامنه ای با یک عنصر جدید، یک امامزاده جدید مواجه نیستیم که یه بار سر برآورده باشه. آقای مصطفی خامنه ای حداقل از سال 80 به این طرف یکی از عناصر قدرتمند در صحنه سیاست ایران بود، شاید به جرئت بتونیم بگیم فرد دوم قدرتمند بود. او در تعیین بسیاری از کنش های سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات ها، سرکوب ها، به خصوص سرکوب جنبش سال 88 نقش اساسی داشته. آقای مصطفی خامنه ای با حسین طاهب رئیس سازمان مخوف اطلاعات سپاه که سالها در واقع در این سمت بود و قدرت ویژه‌ای کسب کرده بود به خاطر اختیارات ویژه‌ای که به او داده شد و به خاطر نزدیکیش با مجتبی، اینا با هم ارتباطات بسیار گسترده‌ای داشتند.
محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما بارها از هماهنگی نهادهای امنیتی اطلاعاتی به ویژه سپاه پاسداران با مجتبی خامنه‌ای خبر داده است. تصمیم گیری درباره موضوعات مهم سیاسی کشور، انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، افراد پیشنهادی برای این پست‌ها و نحوه سازماندهی آنها برای رأی آوردن، ارائه گزارش‌های امنیتی، نحوه برخورد با برخی از چهره‌ها از جمله محورهای این جلسات بوده است. صدای محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما:
البته خود آقای طاهب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع پروهای سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
از مجتبی خامنه‌ای به عنوان جدی‌ترین چهره برای رهبری آینده یاد می‌شود، چهره‌ای که نشانه‌های قوی از حمایت دفتر فعلی رهبر جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری از او وجود دارد. بنابراین با این حجم از پیچیدگی از قدرت مالی امنیتی و نفوذ در همه ارکان سیاسی، اقتصادی و مذهبی کشور، این دفتر به راحتی قدرت را به فرد دیگری خارج از این مجموعه واگذار نمی‌کند و تلاش خواهد کرد تمام رقبای کوچک و بزرگ را به نفع نامزد مورد حمایت دفتر فعلی رهبر، حتی اگر گزینه نهایی مجتبی خامنه‌ای نباشد، پس بزند.
قوای سگانه جمهوری اسلامی
در انتخاب رهبر بعدی، قوای مقننه، قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی چه نقش و قدرتی خواهند داشت؟ آیا آنها می توانند بازیگرانی مؤثر در این ساختار قدرت باشند؟ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن از صافی نهادهای امنیتی و شورای نگهبان گذشتند، نقش مهم و تاثیرگذاری نخواهند داشت. به ویژه مجلسی که با رأی بسیار اقلیتی از مردم شکل گرفته، عملاً نقش تأثیرگذاری در تحولات سیاسی روز ایران ندارد، اما گرایش و حمایت اکثریت طیفی از نمایندگان نسبت به رهبر بعدی، وزن و پشتگرمی سیاسی او را سنگین تر می کند. قوه قضاییه هم قانونا نقشی در انتخاب رهبر بعدی ندارد، اما در هماهنگی با نهادهای امنیتی میتواند نقش سرکوب منتقدان و معترضان رهبر بعدی را اعمال کند و هر گونه صدای اعتراضی را خاموش کند، به ویژه اینکه رئیس این قوه را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند. در زمان انتخاب رهبر بعدی، رئیس جمهور و هیئت دولت نیز نقش قانونی تأثیرگذاری نخواهند داشت، اما حمایت از رهبر انتخاب شده و همراهی و هماهنگی با او وزن رهبر بعدی را سنگین تر می کند. اگر ابراهیم رئیسی همچنان زنده و رئیس جمهور بود، با توجه به اینکه او داعیه رهبری بعدی را داشت، بین او که همزمان رئیس قوه مجریه بود و چهره‌های دیگر مدعی جانشینی همانند مجتبی خامنه‌ای، امکان چالش و جدال وجود داشت. اما در حال حاضر اگر جانشینی در زمان دولت مسعود پزشکیان اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد این انتقال بدون کمترین چالشی صورت بگیرد و حتی همه امکانات سیاسی، امنیتی و مالی دولت برای این انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مهیا شود. دولت پزشکیان هرگز خطری برای رهبر فعلی، دفتر او و جانشین بعدی نیست. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، در شبکه‌های اجتماعی ادعایی دارد که البته به طور مستقل امکان تایید این گفته‌ها وجود ندارد.
در میان مسئولان بالای جمهوری اسلامی اتفاق قابل اعتنایی نسبت به جانشینی مجتبی وجود نداره. بدون شک بسیاری از چهره‌های سیاسی و روحانی در مقابل این مسئله موضع خواهند گرفت. در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، کسانی در نطق‌های قبل از دستوری که دو تا از نمایندگان راجع به رهبری مجتبی صحبت کردند که با واکنش از نمایندگان مجلس خبرگان از جمله آقای رئیسی و آقای سید احمد خاتمی مواجه شد و یه مقدارم فضای مجلس متشنج شد و مجلس تعطیل شد و بعد البته وقتی مجلس خبرگان جدید تشکیل شد در انتخابات بعد، دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید بود که حادثه هلیکوپتر آقای رئیسی رخ داد و بعد هم آقای سید احمد خاتمی در هیئت رئیسه مجلس جدید حضور پیدا نکرد. این شواهد و شواهد بسیاری نشون میده که کسانی حتماً از خود حاکمیت موجود در مقابل چنین گزینه‌ای مقاومت خواهند.
اما اگر در انتخاب رهبر بعدی خبرگان رهبری دچار مشکل شود و یا نتواند در اسرع وقت رهبر بعدی را انتخاب کند، نقش رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور موقت پررنگ و مهم می شود. زیرا بر اساس اصل 111 قانون اساسی،
تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.
این شورا در خصوص برخی از وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی پس از تصویب 3/4 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند و همچنین هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت این شورا وظایف رهبر را عهده‌دار خواهد بود.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از کشور.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از ایران آیا نقش یا تأثیری در انتخاب رهبر بعدی خواهند داشت؟ رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی سالهاست چهره‌های سیاسی درون حکومت همانند محمد خاتمی، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری، حسن خمینی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که دارای حامیانی کم و بیش از نیروهای سیاسی و فکری در کشور هستند را کنترل، محدود و حتی از عرصه سیاسی حذف کرده است. با این وجود همراهی هر کدام از این چهره‌ها مسیر و شرایط رهبر بعدی را آسان‌تر می‌کند و مخالفت و نارضایتی هر کدام می‌تواند تبعات سیاسی اجتماعی فراوانی برای رهبر بعدی و ساختار قدرت داشته باشد. صدای حسن خمینی:
اگه واقعا مردم اینا رو میخوان به من چه که اونا را ندم؟ چه اولویتی بنده نسبت به شما دارم که من یکی را بدم یکی را ندم؟ قانون هم اگر قانونیست که جلوی حقوق مردم رو میگیره، قانون غلطیست، باید رفت سمت اصلاحش.
حسن خمینی و حسن روحانی افرادی هستند که با وجود حذف از خبرگان رهبری و ساختار قدرت، اما همچنان از سوی حامیانشان گزینه‌هایی با شانس کم برای رهبری آینده به حساب میآیند. به ویژه حسن روحانی که در بین تمام گزینه‌های مطرح بعد از خامنه‌ای سابقه پرتر در زمینه‌های سیاسی امنیتی و اجرایی کشور دارد. هرچند به خاطر همین ویژگی‌ها و رقابت‌های درون حکومت، تلاش بی‌وقفه‌ای از سوی نیروهای موسوم به انقلابی در مخدوش کردن چهره او وجود دارد و عملاً شانس او به صفر نزدیک است.
من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و اونها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم، بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایفشان می‌دانم.
در دیگر سو صداهای اعتراضی چهره‌های منتقد داخل کشور و بیرون از حکومت همانند مصطفی تاج‌زاده یا نرگس محمدی و یا چهره‌ها و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور از جمله رضا پهلوی و سلطنت طلبان و یا جمهوری خواهان و دیگر گرایش‌های سیاسی و مستقل می‌توانند فضای سیاسی را برای انتخاب رهبر بعدی چالش برانگیز و حتی مشکل ساز کنند. صدای رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا.
وظیفه اصلی نیروهای سیاسی قبل از هر چیز متحد بودن سر تشکیل یک نهاد رهبری برای انتقال قدرت از این حکومت به حکومت آینده هست. در این پریود دو اتفاق داره میفته. یه حکومت موقت باز در ایران تشکیل بشه که اداره امور مملکت رو به دست بگیره، دولت موقت، و در آن واحد در اولین فرصت ممکن انتخاب نمایندگان مردم به مجلس مؤسسان برای بررسی و تدوین قانون اساسی.
با این نگاه که مخالفت چهره‌ها و گروه‌های تاثیرگذار داخلی و خارجی تنها در حد چالش و صداهای اعتراضی بماند و به تجمعات و اعتراض‌های خیابانی گسترده و خونین شبیه اعتراض‌های سال های 88, 96, 98 و 1401 نکشد، چرا که اعتراض های شبیه به آن وقایع می تواند مشروعیت رهبر بعدی را از همان ساعات اولیه مخدوش کند. مشروعیت و سرمایه اجتماعی که در حال حاضر نیز رهبر فعلی و کل حاکمیت به شدت فاقد آن است.
قدرت های خارجی
در تعیین رهبری آینده قدرت های خارجی چه نقش و تأثیری دارند؟ جمهوری اسلامی در ضعیف در این شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خود به سر می‌برد و بیش از گذشته در جهان منزوی شده است. بیش از دو دهه اختلاف هسته‌ای ایران با جهان غرب هنوز به پایان نرسیده است. بعد از چند دهه از استقرار جمهوری اسلامی و جنگ لفظی حاکمان آن با اسرائیل به جنگ واقعی تبدیل شد و دوبار جمهوری اسلامی با بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد و اسرائیل نیز بارها اقدامات و حملات متقابلی را انجام داده است. بنابراین حملات به مراکز هسته‌ای، تسلیحاتی و نظامی ایران بعد از فوت رهبر فعلی و بحث جانشینی می‌تواند فضای سیاسی کشور را در آن مقطع حساس با چالش جدی روبرو کند. همچنان که اسرائیل بعد از سقوط بشار اسد نیز مراکز تسلیحاتی و نظامی سوریه را بمباران کرد. در چنین فضایی در کنار تحریم‌های اقتصادی و منزوی شدن پرهزینه ایران در جهان موجب می‌شود مردم به گفتمان و چهره‌ای رو کنند که خواهان گفتگو، صلح، آرامش و گشایش برای ایران در تمام عرصه‌ها باشد. ایران را از انزوا و فقر بیرون بیاورد و هر روز بر شیپور جنگ ندمد. در کنار این حمایت پیدا و پنهان برخی از کشورها از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران می‌تواند در تحولات آینده ایران بی تأثیر نباشد. برابر این قدرت‌های خارجی اگر حتی تأثیر مستقیمی در انتخاب رهبر بعدی نداشته باشند، اما می‌توانند بازیگرانی با نقش غیر مستقیم اما مؤثر باشند.
مردم ایران
نگاه‌ها و گرایش‌های متفاوتی دارند، اما مردم امروز، حتی مردم دو سه سال پیش و بعد از اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی نیستند، چه برسد به اینکه بخواهیم آنها را با سال 1368 مقایسه کنیم. حاکمیت در آن سال بدون کمترین چالشی توانست در یک فضای بسته و محدود در مجلس خبرگان علی خامنه‌ای را جانشین آیت الله خمینی کند.
واقعاً باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
ایرانیان امروز دنیا و جهانبینی دیگری دارند. مردم و نسل جدید نه وفاداری و همدلی چند دهه پیش را با حاکمیت دارند و نه نشانه ای از علاقه به حاکمان فعلی. مشارکت پایین مردم در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، حضور کم تعداد در نماز جمعه ها و راهپیمایی های حکومتی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی به شدت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. اعتراضات خونین 88, 96, 98 و 1401 فاصله عمیقی بین ملت و حاکمیت انداخت و برخوردهای تند امنیتی با معترضان و بازداشت و حتی اعدام آنها و نیز کشتن صدها معترض و زخمی که بر سر و صورت و چشمان آنها گذاشت، دردی عمیق را در قلب و جان مردم ایران ایجاد کرده است.
خشم ما از قدرت شما بزرگتره. ما از شما بیزاریم.
چند دهه نگاه ایدئولوژیک حکومت، ناکارآمدی آشکار حکمرانی و حاکمان، دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی و نهادها و افراد تحت حمایت او در تمام حوزه‌ها، ایران را دهه‌ها از مدار توسعه و پیشرفت عقب انداخت و فقر و تنگدستی گسترش پیدا کرد و ایرانیان در ناامیدی و بدترین شرایط اقتصادی اجتماعی آرزوهای ساده خود را هم بر باد دیدند. بنابراین در صورتی که بخشی از مردم با انتخاب رهبر بعدی و یا با ادامه این سازوکار حکومتی ولایت فقیه مخالفت کنند، حاکمیت را با مشکلی بزرگ روبرو خواهند کرد. به ویژه اینکه در ساعات اولیه که کشور برای انتخاب رهبر ساختاری نسبتاً متزلزل دارد و بخش زیادی از چفت و بست حاکمیت همیشه بر روی حضور و تصمیمات رهبر بنا شده، می تواند ساختار قدرت را با وضعیتی نامعلوم، پر ابهام و پیچیده روبرو کند.
و با این گزارش ویژه وحید پوراستاد میرسیم به پایان این ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. پنجشنبه شب خوب و جمعه آرامی داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید.